فکر کنید وقتی سال دوم دبیرستان هستید، مرحله دوم المپیاد قبول بشید، مدال نقره بگیرید، همه تشویقتون میکنن، میگن آفرین چه استعدادی. سال بعدش که سال سوم هستید، حتی مرحله دوم قبول نمیشید. خیلی غم انگیزه. باید تازه برگردید پیش دوستانتون که مدت ها بوده که واسه کنکور داشتن میخوندن و شما تازه میخواید شروع بکنید. امروز کسی همراه ماه که همچین تجربه ای رو پشت سر گذاشته.
المپیاد کست، پادکستی برای دانش آموزان المپیادی.
به نام خدا. سلام، سید امیر موسوی هستم، اینجا المپیاد کسته. ما همیشه وقتی در مورد المپیاد صحبت میکنیم به اون قسمت‌های جذاب و شیرینش مثل المپیاد جهانی، مدال‌های رنگارنگ، موفقیتی که یه المپیادی کسب میکنه، به اینا میپردازیم. اما راستشو بخواید اکثریت افرادی که با المپیاد درگیرن همچین چیزهایی رو تجربه نمی کنن. اکثریت افراد قبول نشدن، شکست خوردن، طلا نشدن، اشک ریختن به خاطر عدم موفقیت در المپیاد، طعنه های دوستان، کسایی که میگن ببین گفته بودم بهت، چرا الکی وقتتو تلف کردی، چرا این کارو کردی، اکثر افراد اینو تجربه میکنن و خیلی مهمه که به این افراد هم بپردازیم و اگر یه نفر میخواد المپیاد رو شروع بکنه بهش اطلاعات کافی بدیم که واقعا در مسیر المپیاد چه اتفاقاتی میتونه بیفته و اگه احیانا یکی از تراژدی های المپیاد برای ما اتفاق افتاد چه جوری باید اون رو پشت سر بگذاریم. امروز محمد الهی با ماه. محمد الهی سال 92 مدال نقره در المپیاد زیستشناسی کسب کرده، زمانی که سال دوم دبیرستان بوده. حالا قرار سرگذشت خودش رو در المپیاد و کنکور به ما بگه و اینکه مجموعاً چه اتفاقی براش افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز اومدم اینجا یه المپیاد کستی ضبط بکنم که شاید یکم سبکش با بقیه المپیاد کست‌هایی که شنیدید متفاوت باشه، به خاطر اینکه خیلی شاید بار علمی نداره، یعنی خیلی شما رو در مسیری که قرار طی بکنید کمک نمی‌کنه. من بیشتر یک دارویی میخوام به شما بدم که این دارو رو بعداً اگر خدای نکرده دچار بیماری‌های المپیادی و سندرم‌های پس المپیاد شدید باید استفاده بکنید. ما معلمای المپیاد، حالا فرقی هم نداره چه رشته ای، اکثر رشته ها همیشه دانش آموزان رو اقوا میکنیم با یه سری فکتی که بهشون میدیم. مثلا بهشون میگیم آقا جان فلان موفقیت خیلی بزرگه، خیلی بلده، نمیدونم دوستای بزرگی پیدا میکنی، توی مسیر درستی قرار میگیری، یاد میگیری بهتر فکر بکنی، توانایی حل مسئلت بیشتر میشه، بعدن توی اپلای کردن بهت کمک میکنه و الی آخر. ولی خب کمتر کسی میاد راجع به سختی‌های مسیر المپیاد و اتفاقاتی که بعد از شکست در مسیر المپیاد برای آدم‌ها اتفاق می‌افته صحبت بکنه. من خودم بنیانگذار این سبک بودم. سال اول دبیرستان ما توی حیات مدرسه‌مون نشسته بودیم. ما 10 نفر رفیق بودیم که تقریباً همه جا با هم می‌رفتیم. از اون 10 نفر فقط 3 نفرشون ایرانن که 7 نفر دیگرشون جاهای مختلف دنیا در حال تحصیل و کار و پژوهش و زندگین. یادمه که نشسته بودیم توی حیات مدرسه و یکی از بچه‌ها میگفتش که خب آقا بس دیگه، ما چقدر همش گیم نت و پارک و این ور و اون ور و فلان و بهمان، یکم به زندگیمون نظم بدیم، بریم یه کاری بکنیم. گفتیم خب چیکار بکنیم؟ گفت بریم المپیاد. گفتم خب اوکی، من مشکلی ندارم، بریم المپیاد، من میام والیبال. بعد به ما گفتن که آقا جان که ورزشی نیستش که. گفتم خب باشه، مثلا چه رشته هایی داره؟ اون 7 رشته معروف المپیاد رو گفتم. منم گفتم خب باشه پس من میام کامپیوتر. بعد یکیشون برگشت به من گفت خب تو مگه نمیخوای سلولی بیوتک بخونی؟ گفتم چرا؟ گفت خب با کامپیوتر نمیتونی بیوتک بخونی، دیتا اشتباهی هم به من داد، یعنی مسیر زندگی من با یک دیتا اشتباه تغییر پیدا کرد. گفت آقا جان باید بری زیست یا شیمی. منم علاقه خاصی به زیست نداشتم راستشو بخواید اون موقع، ولی از اونجایی که یکی از دوستانمون که خیلی هم آدم خفن و خرخون و باهوشی بود گفته بود میخوام برم شیمی، من گفتم حالا وصله رقابت با این آدمو ندارم، به خاطر اینکه با اون آدم حال نشتم رقابت بکنم رفتم زیست. رقابت نکردنم من منطقی بود، طلای جهانی شد که اصلا نشری. بعد
قشنگ
بود، من واقعا کار منطقی کردم، یعنی از همون اولش معلوم بود این طلای جهانی شد. منم چیکار کنم آقا، مثلا برم میام چیه اون خودمون رو بکشیم تهش هم هیچ به هیچ. و اینجوری بود که ما افتادیم توی مسیر المپیاد. کلاس‌های المپیاد ما از تابستون سال اول دبیرستان به دوم دبیرستان که الان میشه نهم به دهم، اون موقع شروع شد. حالا به واسطه اون اکیپی که ما داشتیم، ما دو هفته اول کلاس‌ها رو نرفتیم، از هفته دوم رفتیم سر کلاس‌ها و خب طبیعتاً همه بچه‌ها از کلاس عقب‌تر بودن و کلی تیکه خوردیم و کلی فوش و کنایه و فصیحت و هرچی که معلم ها از دهنشون در میمد به ما میگفتن. و نکته ای که هست اینه که خب همون اول مسیر ما دیدیم که آقا جان این مسیر چقدر سخت‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. فکر میگم یه چیزیه که فان دور همیه، میریم میگیم میخندیم و خوش میگذره بهمون، ولی دیدیم نه اصلا از این خبرها نیست. توی سال دوم دبیرستان من اون موقع خب پلنم این بود که از ایران برم، داشتم زبان میخوندم، ورزشم هم حرفه‌ای کار میکردم، یه سری کار پژوهشی هم توی مدرسه انجام میدادم و تو درس مدرسه هم خب خوب بودم، یعنی از 83-84 نفری که توی تجربی داشتیم فکر کنم آخر سال من رتبه‌ام شد 4 یا 5. در کنار همه این قضایا توی آزمون‌های مشترکی که بود بین دوما و سوما و بین مدرسه ما و مدرسه‌های دیگه، من همیشه رتبه‌های خوبو میآوردم، ولی مرحله اول رو که دادم زدم 23%. هنوز درصدش رو یادمه چون که کف امتحان 21% بود و به نوعی شاید بگم یکم شانسی مرحله 1 رو قبول شدم. ولی خب از بازه‌ای که از مرحله 1 به بعد تا مرحله 2 خوب درس خوندم و مرحله 2 مو جوری دادم که شاید جز 10 نفر اول بودم. حالا شاید نشه اون 10 نفری که بهتون گفتم رو داده ولی دیدونست، چون که بچه‌ها خودشون گفتن آقا مثلا این نمره‌های ماست این دست. حالا اینو مهم نیست. رفتیم وارد دوره شدیم. توی دوره من تقریبا میتونم بگم توی اکثر درس ها از بقیه رفقامون عقب‌تر بودم، ولی خب توی دوره خوب درس خوندم و این نقره خوبی هم شدم، نقره بالا شدم. حالا یه سری به ما گفتن نقره 3 شدی، یه سری به ما گفتن نقره 5 شدی، من نقره 1 نشدم، چون اکثر اونا که نقره میشن میگن من نقره 1 شدم، من مطمئنم که نقره 1 نشدم، یا نقره 3 شدم یا نقره 5 شدم. پروسه گذشت و ما با یک تراوت و شادابی و انرژی خیلی خیلی مضاعفی وارد سال سوم دبیرستان شدیم. از اون اکیپ 10 نفره 3 نفرمون سال دوم دبیرستان وارد دوره 40 نفر المپیاد شده بودیم. فربود یادگاریان، رفیق عزیز من که الان توی واترلو داره آیتی میخونه، اون هم بود و واقعا من همینجا جا داری یادی هم ازش بکنم، چه خاطرات خوبی ما با هم داشتیم، یادش بخیر. همون فرباد یادگاریانی که گفتم سال سوم دبیرستان درس رو جدی‌تر گرفت و ما هم جدی‌تر گرفتیم. من دیگه سال سوم دبیرستان برنامه‌های ورزشیم رو کنسل کردم، زبانم هم دیگه تقریبا رها کرده بودم چون یه تافل گرفته بودم و کارهای پژوهشی هم کلن کنسل شده بود. درس مدرسه هم رفته بود به سمت حاشیه، یعنی اینجوری بودش که ما کلن 2 روز در هفته کلاس مدرسه داشتیم که از اون 2 روز یه روزشو میپیچوندیم. تقریبا همه فعالیت‌های جانبی، البته درست نیست اسمشو بذارم جانبی، همه فعالیت‌های زندگیم رو مختل کرده بودم که به درسم برسم. ساعت مطالعاتیم بیشتر شده بود، منابعی که می‌خوندم گسترده‌تر شده بود و خب کیفیتم هم خیلی بالاتر رفته بود. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از امتحان مرحله اول، سال ما تنها سالی بود فکر کنم، یعنی اون سالایی که من یادمه چند سال قبل و چند سال بعدمون، فکر کنم تنها سالی بود که به نوعی رتبه بندی شده بود آزمون مرحله 1. سال ما از قضا به جای اینکه توی سامانه اعلام بکنن، کاری که کردن این بود که یه سری پی دی اف دادن به بچه ها که حالا به تفکیک استان قبولی ها رو نوشته بود. بعد یادمه که این تفکیکی که داده بودن نه ترتیبش مدرسه بود، نه شماره شناسنامه بود، نه حروف الفا بود، نه هیچ چیز دیگه. بعد خب اونایی که بعدن رفتن و مدال شدن و رفتن جهانی و کلی موفقیت بزرگتر کسب کردن، قشنگ بالای لیست هر شهر بودن. حالا مثالش هم برای استان تهران دینا موسوی بود و نیما موسوی عزیزم که اینا بودن و قشنگ مشخص بود. من درست یادم نیست، فکر میکنم توی استان تهران یا اول شدم یا دوم، حالا نمیخوام یه چیزی بگم که بعدن ببینم که اون نبوده، میگم درست یادم نیست ولی خب یادم رتبه‌ام خوب بود. بعدن فهمیدیم که آقا جان درصدای ما خیلی بالا بود، یعنی من برخلاف سال دوم دبیرستان که خیلی موی مرحله یک رو قبول شده بودم، سال سوم دبیرستان خیلی با اقتدار مرحله یک رو قبول شده بودم. یهو خیالم به نوعی راحت شده بود و شروع کردم منابع دوره 40 نفر رو مطالعه کردن، یعنی اونقدر دیگه تمرکزم روی منابع مرحله دو نبود. تا اینکه رسید به امتحان مرحله دو، با یه اعتماد به نفس خیلی خوبی رفتم سر جلسه امتحان و شروع کردم امتحان دادن بدون هیچ استرس. من آدمی ام که کلا استرس نمیگیرم تحت هر شرایطی، شده این ماشین بهم بزنه لعنت بهت موتور، صرفا سر یه سری چیزای خاص، سر مورنینگای جراحی و سر گرند راندایی که استادو برگزار میکنن، فقط توی اون موقعیتای خاصه که استاد تو چشات نگاه میکنه و اون موقع به خود میفهمی که هیچ چیزی بلد نیستی، اون موقع ها یکم استرس میگیرم، وگرنه در بقیه موقع خیلی استرس نمیگیرم. شروع کردم امتحان دادن، همجوری داشتم مینوشتم و میرفتم جلو. امتحان ما هم سال دومی بود که از امتحان تشریحی داشت تبدیل میشد به امتحان صحیح غلط، یعنی چند گزاره‌ای و صحیح غلط، یعنی ما توی یک ترانزیشن استیت قرار داشتیم اون موقع. بعد خب خودتون میدونید دیگه، حالا همه المپیاد زیستی ها و اکثر المپیادی های دیگه میدونن که استفاده از ماشین حساب مهندسی نه تنها مجازه بلکه یک کار واجبه اصلا، چون محاسباتی داریم برای اسید و باز، برای آنزیم که نمیشه با دست حساب کرد. الحمدلله اکثر المپیاد زیستی ها ریاضیشون ضعیفه. من ماشین حساب مهندسیم روی میزم بود، خیلی شیک و جذاب داشتم سوالا رو جواب میدادم بدون هیچ استرسی، تا اینکه یه بنده خدایی، نمیدونم اسمشو باید بیارم یا نباید بیارم، نمیارم، یه بنده خدایی که یه مسئولی بود توی کمیته 40 نفر اومد سرکشی بکنه به روند برگزاری مرحله دو نظارت بکنه و دید که ما ماشین حساب روی میزمون هست. بعد یه نگاهی به من کرد، خب قیافه من رو میشناخت، من پارسال دوره بودم دیگه. ماشین حساب رو روی میز من برداشت، برگه من رو هم مچاله کرد. بعد اینجوری بود که با داد و بیداد که تو چقدر فلانی که نمیدونی ماشین حساب نباید استفاده کنی و اینقدر علنی داری استفاده میکنی و فلان و بمان و ال و بل و این داستانها. منی که هیچ وقت استرس نمیگرفتم و اینجوری بودم که اوکی چقدر زندگی همه چیزش روونه و چقدر همه چیز خوبه، اینجوری بودم که خب آخه چرا، مگه ما همه امتحانامون از ماشین حساب استفاده نمیکردیم؟ مگه من پارسال ماشین حساب نداشتم؟ مگه من تو خود دوره 40 ماشین حساب نداشتم؟ خود آزمایشگاه دوره 40، خود مسئولین با آدم ماشین حساب میدن. بعد من هی این تو ذهنم بود که بگم خب الان من منتظر بودم به من ماشین حساب بدید، ندادید، مجبورم از ماشین حساب خودم استفاده کنم، ولی کلا مشکل طرف این بود که چرا ماشین حساب داری. بعد من همینجوری شوکه شده بودم، بلند شدم پشتم رو نگاه کردم، دیدم خب یه تعداد زیادی ماشین حساب روی میزا هست، جلوم هم یه تعداد زیادی ماشین حساب روی میزا هست. بعد یه نگاهی به چشماش کردم، گفتم خب همه ماشین حساب دارن که. اونم یه نگاهی انداختی داره همه ماشین حساب دارن. بعد یه دادی سر اون مسئولی که اونجا بود، نه مدیر مدرسه بود کی بود، زد، گفت آقا این چه وضعشه، مگه ما به شما نگفتیم نباید ماشین حساب داشته باشن و فلان و بهمان و این داستانا. از قضا صفحه اول قشنگ نوشته بود که استفاده از ماشین حساب، حالا یادم نیست مهندسی یا ساده، ولی قشنگ نوشته استفاده از ماشین حساب مجاز است. اون صفحه اول رو اینجوری درآوردم نشون شدم، گفتم آقا این اینجوریه، خودتون به ما گفتید مجازه. نگاهی کرد و گفت مگه تو فیزیکی نیستی؟ گفتم نه من زیستی ام. بعد قشنگ رنگش پرید، یه عذرخواهی کرد از من، گفت آقا ببخشید من فکرم شما فیزیکی دو اینا، ولی خب فرض کنید که سر امتحان مرحله دوم یه همچین فشاری بهتون بیاد. و از اونجا به بعد من تا اونجا فکر کنم 6 تا سوال حل کرده بودم که 6 تا سوالی که حل کرده بودم هر 6 تاش درست بود. از اونجا به بعد درست یادم نیست، فکر کنم دور و بر 9 تا 10 تا 11 تا همچین تعداد سوالی وجود داشت و دیگه خب اون آمادگی و اون تمرکزی که داشتم رو شاید بگم 30-40% بیشتر برام باقی نمونده بود. 3 تا سوال بود که این 3 تا سوال مسیر زندگی من رو عوض کرد. یه سوال اینجوری بودش که حالا اونایی که مرحله 2 دوره 17 رو دیدن میدونن کدوم سوالا رو دارم میگم. یه دونه سوالی هست راجع به اینه که آقا یه ماده میخواد از قشا رد بشه، بعد این نشانه گذاریش چه شکلی و این داستان ها. من از روی یک منبعی جواب دادم و اونها از یک منبع دیگه تصحیح کردن و اون سوال 15 نمره مثبت داشت و من 15 نمره منفی خوردم. یه سوال خیلی ساده دیگه ای هم که بود این بود که آقا جان نمیدونم یه ماده غذایی ما اینو میخوریم، بعد میخوایم ببینیم که کجای معده و روده توش چه روش چه اثراتی داره، حالا با مثبت و منفی و زبتر و اینا جواب بدید. حالا یادم نیست سه حالتی بود من دو حالتشو انجام دادم، یعنی اگر فرض کنید مثبت منفی و صفر قرار بود بذاریم، من مثبت منفی گذاشتم صفر رو نذاشتم، یا دو حالتی بود من فقط مثبت ها رو گذاشتم که خب درستم بود، همشم درست بود، ولی از اون سوالم به من دادن صفر. این که من بهتون میگم یادم نیست، شاید فکر کنید خب چرا یادش نیست انقدر وقتی براش مهمه، من تقریبا همه سوالهای مرحله یک و مرحله دوی از دوره 10 به بعد تا دوره 19-20 رو کامل حفظم، یعنی میدونم که کدوم سوال کجای امتحان اومده و راه حلش چی، راه حل تشریحش چی، چون کتابم نوشتیم با دکتر شاهنظر، قشنگ اینا رو تسلط دارم. مسئله که اصلا اینکه دوره 17 چون دوره بود که همیشه برای من یک خاطره تلخ رو تداعی میکرد، من هیچ وقت برای شاگردام این دوره رو حل نکردم، یعنی من این آزمون رو یک بار در زندگیم دادم، اونم سال سوم دبیرستان، هیچ وقت دیگه سوالاشو نگاه هم نکردم. واسه همینه که من هی میگم یادم نیست، درست یادم نیست و این داستان ها. فکر نکنید که واسم اهمیت نداشته، اینقدر واسم مهم بوده که دیگه رجوع نکردم بهش و نشد اون چیزی که باید میشد نشد، قبول نشدیم. روز اعلام نتایج مرحله دو همه دوستام زنگ میزدن که تبریک بگن و بگن آقا ما هم قبول شدیم و امسال بریم چقدر اشغال کنیم و فلان و بهمان و الو بلو اینها، و می دیدن که محمد الهی که یه آدمیه که همیشه سرزنده است، همیشه خیلی انرژی داره، همیشه میگه میخنده، خیلی لهه، یعنی اصلا حال حرف زدن نداره. خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت بود. فکر کنید یه تکیپ مثلا 19 نفره داشته باشید که شما جز خفناشون باشید. چرا؟ چون سال دوم دبیرستان مدال آوردید، بعد یه سال سوم دبیرستان هیچ نتیجه نگیرید، از اون 10 نفر 9 نفر مدال شدن، یه نفر مرحله سوم المپیاد کامپیوتر قبول نشد. المپیاد کامپیوتر اینجوریه که فکر کنم 4 مرحله حساب میشه، یه مرحله هم برنامه‌نویسی داره. بنده خودم بغل دستیم بود عرفان علی محمدی. بعد رسیدیم به هفته دومی که نتایج اعلام شده بود و کمیته ها آغاز به کار کرده بودن و بچه ها رفته بودن سر کلاس ها و کلاس ها داشت با آرامش و نظم برگزار میشد. خب من دیدم که هیچ کاری از دستم بر نمیاد، یه مسافرت یه هفته دو هفته رفتم، یه ریکاوری روی روانی کردم و سال کنکورم رو شروع کردم. سال کنکور یادمه که من اولین آزمون قلمچی که دادم ریاضیم رو زدم -3%. بعد اینجوری بودش که معلم ریاضیمون خیلی هم آدم شوخ و بامزه‌ای هم بود، بعد این برگشت به ما گفتش که آقا یه گونی سیب زمینی بهتر از تو آزمون میده و فلان و بهمان، هر چی از دهنش در میاد به ما گفت. ما هم یه آدم شکست خورده در به داغون خورد خاکشیر که اکثر رفیقاش توی کمیته در حال کلاس و آزمون و این داستانن، ما هم تک و تنها افتادیم توی اون مدرسه درندشت 600-700 نفره. چی بگیم آخه، جوابی نداشتیم که بهش بدیم، حق با اون بود واقعا. یه گونی سیب زمینی رو اگه بذاری روی پاسخنامه صفر میزنه. تا آخر تابستون من فکر میکنم تراز کانونم، حالا تبلیغ نمیخوام بکنم برای قلمچی ها، بل اجبار آزمونای کانون رو شرکت میکردیم، تراز کانونم دوربر 4800 4900 5000 اینا بود و رتبه کشوری من فکر میکنم دوربر 60-70 هزار. که من یادمه پدرم زنگ میزد به مشاور مدرسه‌مون و میگفتش که آی فضیلت خواه، این امسال که چیزی نمیشه، یک کاری کنید سال بعد یه چیزی قبول شه. یعنی کلن اپروچشون این بود که خب این که دیگه از دست رفت، حالا سال بعد یه کارش بکنیم، مثلا یه رشته ای بره، فقط بره تو دانشگاه دیگه، از محیط دبیرستان فاصله بگیره، تازه سال بعد، امسال که هیچ. ما شروع کردیم یکم درس خوندن و یکم رفقای جدید پیدا کردن و یکم لایف استایلمون رو تغییر دادن تا دی ما. خب به واسطه اون اردویی که مدرسه گذاشته بود مجبور بودیم بمونیم مدرسه و درس بخونیم و این اجباری که برای ما گذاشته بودن برای درس خوندن باعث شد که من یک جهشی بکنم و ترازم از 5000 تازه به زور 5000 بیاد یهو روی 6000-6200-6300 و رتبه هم یهو بیاد مثلا از 70000-60000 کشور بیاد زیر 10000. اومدیم جلوتر تا رسیدیم به عید. دوباره عید هم یه اردوی برای ما گذاشتن، دوباره توی اون اردو هم ما یکم درس خوندیم و ترازمون رسید به 7000 و رتبه کشوریمون اومد زیر 500. یادم اون موقع پدرم زنگ میزد دوباره به مشاورمون میگفتش که این که پزشکیشو میاره، یه کاری کنید تهران بیاره. تا اینکه رسید به اردیبهشت ماه. اردیبهشت خب من دیگه تقریبا همه چیزی که باید میخوندم رو خونده بودم. حالا نمیگم همه منابع کنکور رو کاور کرده بودم، چون یه سری مباحث رو حذف کرده بودم. من از 30 تا سوال ریاضی 18 تاشو خوندم و 15 تاشو جواب دادم، چون خیلی هدفی نداشتم که بخوام ریاضی رو بالا بزنم، بیشتر میخواستم روی زیست و شیمی و عمومی ها مانور بدم. و خرداد ماه اون 3 تا آزمون قلمچی و سنجشی که ما دادیم، من توی هر 3 تاش رتبه کشوریم زیر 100 شد. یعنی واقعا میشد به عنوان یک آدمی که سمبل پیشرفت تحصیلی باشه از من تقدیر بشه، ولی خب کسی خیلی این چیزا واسش مهم نیست. اینکه ما کنکورمون رو دادیم و رتبه‌مون شد 325. حالا شاید بگید که خب تو که تک رقمی کشور بودی چی شد 325 شدی؟ علتش برمیگرده باز به همون داستان المپیاد، چون من سر سال المپیادمون سال سوم دبیرستان اصلا نشسته بودم پای درسای مدرسه و خب معدل نهایی پایین بود. سال 94 هم تنها سالی بود که فکر کنم بین سالهای قبل و سالهای بعدش که تأثیر امتحان نهایی مستقیم بود، 20% مستقیم داشت. حالا سال بعدش مثبت شد، سال قبلش هم مثبت شد، شانس ماست دیگه، حالا مهم نیست. و بعد از کنکور شروع کردم کار کردن. میرفتم این ورانور میگفتم آقا من میخوام درس بدم، بعد میگفتن خب مدال چی؟ میگفتم نقرم. بعد میگفتن کی؟ میگفتم دوم شدم، سوم نشدم. اینو که میگفتم انگار یه آب سردی ریختی رو سر و صورت اون مسئول المپیادی که میخواد با تو کار بکنه. ولی بالاخره خدای مقیمی که مسئول المپیاد مدرسه خودمون بود، پوریای قجری که رئیس باشگاه المپیاد طلایی هاست، و یه سری از دوستان دیگه به ما اعتماد کردن و این اعتمادشون باعث شد که بالاخره یه اسمی واسه خودمون دست و پا بکنیم. و آن یک بنده خدایی که خیلی به من کمک کرد، دکتر شاهنظری که الان رزیدنت قلب مرکز قلب، واقعا هم دوستش دارم از صمیم قلب، امیدوارم که هر جا که هست موفق باشه. ایشون هم به من خیلی کمک کرد و من هم تا اونجا که در توانم بود سعی کردم جواب اعتماد این دوستان رو بدم. جنبندی که میخوام بکنم براتون از این داستانه طولانی که براتون تعریف کردم اینه که آجان یه وقتایی یه شکست‌های آدم میخوره، خیلی شکست‌های تلخیه. تو نگاه میکنی میبینی که هیچی دیگه ندارم، رفیقامو از دست دادم. چرا؟ چون دیگه مدرسه نمیان و خب درگیر درسای مدرسه هم و اونا درگیر کلاسای جهانی و فلان و این داستانان و خب نمیتونم اولا خیلی ببینمشون. بعد رفیقاتو از دست میدی، اون غروری که خودت با هزار زحمت برای خودت ساختی رو از دست میدی، اون موقعیتی که بین رفقات داشتی، بین بچهای مدرسه داشتی، بین اعضای خانواده داشتی، اونم از دست میدی. بعد اون آینده‌ایو که برای خودت تصور کرده بودی، اون رو هم از دست میدی. نگاه می‌کنی می‌بینی هیچی نداری. خب چند تا کار میشه کرد دیگه. یکی اینه که خب همون کاری که من اوایل سال کنکورم می‌کردم، همینجوری خیلی خسته بری جلو و بگی آقا بالاخره یه چیزی تهش میشه دیگه. یکی دیگه اینه که آقا جان نه، اون کاری که من اواخر سال کنکورم میکردم اونم اینه که میگفتم آقا باید جنگید و برسیم به اون چیزی که حقمونه. من خب جنگیدم و الحمدلله الان توی موقعیتی هم که میگم اگر طلا میگرفتم شاید خیلی فرقی با زندگی الانم نداشت و خوشحالم از این بابت که تونستم اون شکست بزرگی که خوردم رو با یه سری موفقیت‌های کوچیک‌تر جبران بکنم و الان در جایگاهی باشم که نگم ای کاش فلان موقع فلان اتفاق می‌افتاد، بگم چقدر خوب شد که فلان اتفاق افتاد. بالاخره من شکست خوردن رو هم تجربه کردم. منی که تا سال سوم دبیرستان هیچ وقت نشده بود شکستی بخورم، شکست خوردن رو هم تجربه کردم و این شکستی که خوردم باعث شد که بزرگ بشم. ببینید من اصلا شعار نمیدم، اینایی هم که دارم بهتون میگم کاملا زندگی خودمه. اینو میخوام بهتون بگم آقا این کارو بکنید، اون کارو نکنید. من این کار رو کردم، حالا میتونید بکنید میتونید نکنید. ببینید من وظیفه‌ام اینه که بهتون بگم. و یه چیز دیگه رو هم به عنوان آخرین نکته بهتون بگم و خداحافظی بکنم، سرتونم درد گرفته احتمالاً. اونم این که ببینید بچه‌ها زندگی یک معادله عین مجهولیه. یعنی شماها یه چیزی رو به عنوان خروجی می‌بینید، میگید که خب آقا این الان خروجی زندگی منه، من الان یه آدم 23-24 ساله ایم که دانشجوی پزشکی شهید بهشتی ام و درس میدم و این ورون ورون هزار تا کار دیگه میکنم. این خب خروجی زندگی منه، اینو من میبینم، بقیه دوستا و رفقا و اطرافیان هم میبینن. پشت این تساویی که ما میبینیم یه تعدادی متغیر وجود دارن، شاید 3 تا، شاید 4 تا، شاید 10 تاشو بشه تشخیص داد. مثلا تلاش، مثلا موقعیت خانوادگی، مثلا مقدار هوش و IQ و EQ و اینایی که حالا قبلا خیلی بیشتر بهش اعتقاد داشتن مردم، الان خیلی کمتر شده. ولی حتی شما رابطه این مؤلفه‌ها با همدیگر رو هم نمیدونید. این چیزی که میخوام بهتون بگم نباید دل سردتون بکنه ها، باید ظرفیت پذیرشتون رو ببره بالا. شما تا اونجایی که در توانتون هست متغیرهایی که دست خودتون هست و به نظرتون تأثیرش مثبت روی خروجی رو تقویت بکنید. ولی اگر فردا روز دیدید که اون چیزی که میخواید نشده، بدونید که آقا جان این اساس یه زندگیه، یعنی این تا مؤلفه وجود داره که ما اصلا از وجودشون هم بیخبریم. اینو اگه بتونید به خودتون بقبولونید که ما دید کامل و جامعی از زندگیمون، از آیندهمون، از روند درس خوندن و کار کردن و موفقیت و پول در آوردن و هزار تا اتفاق دیگه نداریم، یا آرامشی توی زندگیتون حکم فرما میشه که اون آرامشه رمز اینه که فردا روز به جایگاه های مهم و بالایی برسید. انشاءالله که همه تون موفق باشید و اگر شکست میخورید با این موفقیت بزرگترون رو پوشش بدید. خداحافظ شما.
ممنون از محمد عزیز که خیلی زیبا و دلنشین سرگذشت المپیادی خودش رو برای ما تعریف کرد. اگر از المپیاد کست لذت میبرید اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. ما رو میتونید در تلگرام یا اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید. خداحافظ.